سازی بشه و مردم بهشون باورمند بشن.
بله.
این پس دومین قدمه، یعنی صرف مثلا تألیف کتاب نیست یا مثلا این که به چند نفر گفته باشن، بلکه دنبال این امام که این بین شیعیان پخش بشه، منتشر بشه و شیعیان به اون باورمند بشن.
بله.
پس این دو اقدام اساسی امام باقره، نخست ارائه یک مکتب کامل، دو تلاش هایی در باورمندسازی جامعه امامی شیعیان به این اندیشه ها.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر رجبی پور. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر رزاقی و در ادامه اون سیره معیشتی و اقتصادی حضرت امام باقر علیه السلام به راهکارها و رهنمودهای اقتصادی و معیشتی امام هم اشاره بفرمایید که این راهکارها و رهنمودها میتونه الگو و سرلوحه‌ای باشه برای شیعیان اون حضرت.
بله، بر اساس سیره امام آنچه که در بخش قبلی گفتیم که امام خودش اهل کار و تلاش بوده، راهکار و رهنمود امام هم خالی از این نکات نیست.
بله.
توصیه به اهل کار بودن و پرهیز از تنبلی، امام چه در بیانات امام و چه ائمه قبل، ما به شدت شاهد پرهیز از این نکته هستیم که امام تنبلی رو دشمن کار و مانع از بهره‌مندی از لذت‌های دنیا و آخرت معرفی میکنه.
بله.
ثمره تنبلی و ناتوانی رو در واقع فقر میدونه که میتونه به اصطلاح برای افراد در جامعه بسیار مشکل ساز باشه.
بله.
همونطوری که در قسمت قبلی هم گفتیم، کسی که بخواد به بهانه تلاش، به بهانه در واقع دعا و نماز و روزه بخواد از کار بیرون بره و در واقع تنبلی رو اختیار بکنه، امام این اندیشه رو در واقع باطل میدونه و از مواردی میدونه که مانع استجابت دعا میشه.
بله.
حالا چه کاری؟ هر کاری که در توان باشه، هر کاری که مورد نیاز جامعه باشه، هر کاری که بتونه درآمد نسبی یا کفافی رو تامین بکنه، نه آرمانگرایانه باشه که به هر حال خیلی رویا پردازی تلقی بشه و نه خیلی کار عبث و بیهوده‌ای که بیگاری به تعبیر تلقی بشه. ولی توصیه هایی که باز ما در اصلاح احادیث و گزارش های تاریخی داریم، تأکید بیشتر امام بر کارهای تولیدیه.
بله.
بحث زمین رو و نکاتی رو من این روایتی رو قبلا دیده بودم، الان اینجا آدرسش رو ندارم، که میگفت اگر کسی زمینی در اختیار داشته باشه، آبی هم در کنارش باشه، چون لازمه در واقع کار کشاورزی هست، اما سستی و تنبلی اختیار بکنه و بگه که مثلا ما راهی برای درآمد نداریم، اشتباه نکنم تعبیر ملعون رو نسبت به او به کار میبره. ولذا این اهمیت بر کار و کشاورزی رو داریم، تا اونجا که امام هم باز بحث زمین یا باغ رو میگه، اگر کسی زمینی باغی رو بفروشه ولی جایگزین مناسبی برای اون در نظر نگیره، باز هم از این کار منع میکنه. و به هر حال در اولین رهنمود و راهکاری که امام توصیه میکنه به تلاش و جدیت کار، به ویژه کار تولیدی هست. ولذا در جامعه ما بود به مقتضای آنچه که مقدور هست، چه جوان چه میانسال چه بزرگترها، هر نوع کاری که بتونه در واقع فرد رو به پیش ببره. نکته دوم توصیه به تجارت هست. شاید برخی تعابیری از امام هست که ما الان بشنویم تعجب بکنیم، یعنی با اون برداشت اولیه از توصیه های امام تو ذهن ما این گونه نباشه، اما امام بر این نکته هم تأکید داره. وقتی که یکی از اصحابش تجارت رو ترک میکنه به این بهانه که مثلا من به عبادت بپردازم و تجارت رو ترک بکنم، امام این کارش رو، یعنی ترک تجارت رو، یک عمل شیطانی میگه، خطاب میکنه و در واقع ترک تجارت به بهانه عبادت بیشتر رو نمیپذیره.
حتی در جایی هست که امام باقر علیه السلام در نه تنها در مقایسه تجارت با مثلا عبادت، بلکه در مقایسه حتی تجارت با مزد بگیری و اجیر شدن هم تجارت و کسب و کار رو ترجیح میدن. تقریبا فکر میکنم قریب به این مضمون باشه اصل روایت که خداوند اکثر رزق و روزی رو در تجارت و کسب و کار قرار داده، حالا که مردم اون رو در مزدوری و اجیر شدن و مزد بگیری در واقع جستجو میکنن. اون چی که تحت عنوان کارمندی امروز مطرح هست که امام در واقع کسب و کار و تجارت رو چون به هر حال به تولید ثروت در جامعه کمک میکنه، این رو ترجیح میدم.
بله، ظاهرا در تفسیر رجال لا تلهیه تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله هم این نکته رو بیان میکنه که این آیه ظاهر شما رو گول نزنه که بیه ترک بکنیم، بلکه میگه نمازی که همراه با تجارت باشه فضیلت داره بر نمازی که بدون تجارت باشه.
بله.
و در این حال هم میدونیم به حال این از اصول اولیه هست، همون نکته که قبلا در اوایل عرایض هم بیان شد، البته تجارتی که مانع از عبادت در وقت فضیلتش نشه، یعنی تجارتی که ما رو از عبادت باز بداره منظور امام نیست، تجارتی است که ما رو در راستای
در وقت خودش انجام
در وقت
بشه
خودش
در اون
انجام بشه.
آیه مربوط به دوره جمعه هم هست که وزاره و تجارت هم اوله و نمفزو من حولک، که اینها وقتی که در واقع تجارتی میبینن از دور تو پراکنده میشن ای پیامبر. و البته اونجا باز توصیه میکنه که وقتی نماز تمام شد، تأکید میکنه که آیه برای اینکه این شبهه‌ای که فرمودید ایجاد نشه، میگه نماز که تمام شد میتونید برید تجارت و کسب و کار انجام بدید، هیچ اشکالی نداره.
بله، این رو باز هم در توصیه های دیگه و گزارش های دیگه داریم. فردی اومد خدمت امام که من هیچ درآمدی ندارم چیکار بکنم، میگه یک مغازه یالا به تعبیر امروزی اجاره بکن یا بگیر، جارو کن، آمادش بکن، مهیا بکن بساطی رو، و میگه من این کارو کردم و الحمدلله یواش یواش رزق روزی فراوان شد. اینها توصیه هایی است که هست و همونطور که قبلا هم شد در واقع باید به اون توجه داشته باشیم که ما رو از اصل نندازه. همه اینها که در ظاهر دنیاگرایی تلقی میشه دنیاگرایی نیست، بلکه انجام وظایفی است که ما در دنیا موظف اون هستیم و همه اونها به نوعی در جای خودش در وقت خودش با نیت الهی خودش میتونه عبادت هم تلقی بشه. آخرین نکته
بله،
بحث اصلاح مال و تقدیر در معیشت هست، برنامه ریزی داشتن. امام به شدت در این نکته تاکید میکنه
مدیریت اقتصادی،
مدیریت اقتصادی ما داشته باشیم، کسب و کارمون رو در نظر بگیریم، درآمدمون رو در نظر بگیریم، خرجها رو با به اصطلاح برجهایمون و درآمدهامون بسنجیم، پرهیز از زیاده روی و اسراف، اولویت بندی نیازها. و لذا امام به همین خاطر بر این نکات تأکید میکنه، توجه به وظایف و تکالیف دینی. یکی دیگه از نکاتی است که در واقع در همین بحث اصلاح مال و تقدیر در معیشت هست. متاسفانه غفلت از انجام تکالیف دینی خودش میتونه مانعی باشه برای کسب روزی. تکالیف دینیمون مثل پرداخت و خمس و زکات، این مسائل نکاتی است که همانطوری که ما دین ما رو امر به نماز و روزه کرده، همون درآمدها رو به هر حال اسباب و علل متعددی دارن که خداوند این گونه صلاح دیده که به هر حال بخشی از درآمدها با توجه به رعایت شرایط خودش باید به صورت خمس و زکات پرداخت بشه که به نوعی باز ثمرش به کل جامعه و برمیگرده، که از این طرف هم در واقع منفعت عمومی برای جامعه هست.
از نظر معنوی و متافیزیک هم خودش باعث ازدیاد رزق و
رزق روزی هم
ثروت خواهد شد و نفرداختنش باعث
تنگی
روزی و معیشت خواهد شد.
متاسفانه غفلت از این مسائل ما رو روز به روز در واقع به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر می‌کنه. انشالله که مجموعه این نکاتی که حالا هم در قالب اصول کلی معیشتی و اقتصادی در نگاه دین بیان شد، آنچه که در سیره عملی خود امام بوده و توصیه ها و رهنمود هایی که بعد مختصر در این فرصت محدود بیان شد، بتونه راهگشا باشه برای پیروان و شنوندگان که انشاءالله وضعیت اقتصادی در جامعه همون انشاءالله بهتر از اینی که هست بشه.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رزاقی. جناب آقای دکتر رجبی پور، در گام پایانی برنامه خدمت شما هستیم و مرور داشته باشیم دوباره بر اون سیره اعتقادی و فکری امام باقر علیه السلام و اینکه با چه روش‌هایی این سیره رو در واقع رواج می‌دادن و اون مکتب اعتقادی شیعه رو بنیان نهادن، چه از بعد نظری چه از بعد عملی.
امام نکته اساسی مانند اون سری از علما نیستن که مثلا فرض کنیم خیلی از علما هستن کتاب نوشته تو جامعه شناسی، خیلی اصول معرفی کرده، با این اصول مثلا جامعه ما میتونه پیشرفت کنه، مشکلاتش حل کنه.
بله.
یک عالمی هم هست علاوه بر اینکه تولید علم کرده، بحث جدید مطرح کرده، تونسته این مباحث علمی رو به یک باور عمومی تبدیل کنه، یعنی این یه
مرحله عملا در جامعه پیاده کنه.
مثلا باعث بشه مردم به اون باورمند بشن، صرفا مثل این کتابا پایین نمایی نباشه که تو قفسه کتابا مونده باشه، کتابخونه مونده باشه.
بله.
اینجاست که از نظر شیعه، از نظر اعتقادی، قبلن مثلا همون از دوران سقیفه از نظر شیعه از نظر سیاسی جدا میشه، مشخص بود مثلا شیعیان علی، شیعیان عثمان از نظر سیاسی کاملا خط شیعیان جدا بود.
بله.
در دوران امام باقر از نظر اعتقادی هم دیگه کاملا متمایز میشه، یعنی جامعه شیعه کاملا تمایز پیدا میکنه. این روایت خیلی دقیق که امام صادق فرموده که تا قبل از پدر من این شیعیان بودن که محتاج علوم دیگران بودن.
بله.
اما این نکته این که باقر العلوم اینجا مشخص میشه، اما پدر من به گونه ای تلاش کرد، قدم برداشت، علم و گسترش داد که بعد از ایشون شیعیان دیگه نیازمند اخذ علم از دیگر مکتب ها و مذهب ها نبودن، بلکه اونها بودن که میومدن میپرسیدن.
بله.
حد مثلا داریم تو مباحث فقهی که مثلا ابو حنیفه میاد بعضی موقع میپرسه که مثلا از محمد ابن مسلم میپرسه که در فلان زمینه روایتی از امام باقر داری؟ اگر داری به من بگو. یعنی نیازمندی این دفعه از اون ور شده، اونا نیاز باشه.
حتی در علوم مادی میبینیم که گاهی اوقات مثل مثلا در زمینه مسکوکات، سکه ضرب زدن و پارچه درست کردن و چیزهایی از این قبیل میبینیم که در زندگی اهل بیت و حتی در زندگی امام باقر علیه السلام مواردی هست که نقل شده در تاریخ و سیره که از حضرت استمداد طلبیدن، حتی خلفای وقت از حضرت استمداد طلبیدن و حضرت به اونها یاد دادن. یعنی این عرصه هم عرصه خیلی وسیعی بوده، این علوم مختلفی که امام باقر علیه السلام یاد میداد.
حالا در ادامه این بحث خودمون که داشتیم نگاه اعتقادی به حرکت امام باقر نگاه میکردیم، ببینیم این جامعه سازی اعتقادی چگونه اتفاق افتاده، امام با چه رویکردهایی، با چه روشهایی، با چه الگوهایی تونسته جامعه امامیه رو به این مرحله برسونه.
بله.
دو دسته اصلی میخوام این مباحث رو طرح کنم. یک بحث اقدامات نظری امام باقر، یعنی نظری یعنی کارهای علمی و فکری. دومین اقدامات عملی. حالا من بحث اقدامات نظری امام هم سه عنوان اساسی زدم خدمتون عرض میکنم، ولی خب اقدامات عملی شاید الان بیشتر نیاز باشه، اونو بیشتر خدمتون توضیح میدم. نخستین قدم اینه که وقتی ما میخوایم جامعه رو شکل بدیم باید مبانی نظری اون جامعه رو طرح کنیم.
ملن.
مثلا بیایم طرح کنیم که یک جامعه نیاز به حجت الهی داره، طرح این بحث در جامعه باعث میشه که افراد اون جامعه دنبال امام بگردن، دنبال حجت الهی بگردن.
بله.
در مرحله بعدی باید اینو طرح کنیم که ما باید واجبه بر انسانها که اون حجت الهی رو بشناسن و ازش تبعیت کنن. مرحله سوم بحث مرجعیت انحصاری علم امام.
بله.
باید جامعه این مبحث بر اونها روشن بشه که علم خودشون هم فقط از حجت خدا بگیرن. تو مبحث بعدی هم هست که باید روش‌های صحیح استنباط معارف اعتقادی را از قرآن، این خیلی نکته مهمیه، قرآن کتاب آسمانیه و همه فرق اسلامی به اون اعتقاد دارد، باید امام روش صحیح استنباط معارف اعتقادی از قرآن بیاموزه به شیعیان خودشون.
بله.
بعد از اون باید روش صحیح مناظره و محاجه کردن و گفتگو کردن با دیگران رو بیاموزه. تو بحث‌های اعتقادی علل خصوص خیلی مناظره پیش میاد، امام باید به شیعیان خودشون تعلیم بده که چگونه از این حوزه اعتقادات امامیه دفاع کنن در مقابل شبهاتی که میشه، هجماتی که میشه.
همچنان که همین گونه هم بود و امام در هر گرایش فکری، در هر در واقع رشته فکری اعتقادی شاگرد مخصوص خودش رو تربیت می‌کردن و حتی در مناظرات گاهی به شاگردانشون ارجاع می‌دادن. طرف گاهی اصرار می‌کرد من می‌خوام با خود شما مناظره کنم، امام می‌فرمودن که به این شاگرد من رو باش مناظره کن، اگه او رو شکست دادی من رو در واقع شکست دادی و من کوب کردی.
بله. دقیقاً همین گونه که از علمای شام خدمت امام باقر می‌رسه، که از اصحاب امام باقر هم بوده، اصل امام باقر خودشون به صورت فل بدایه میفرماید به اون دوتا که شما مناظره کنید، مناظره صورت میگیره و این شاگرد امام باقر غلبه پیدا میکنه به اون مرد شامی.
بله.
اینجا خود مرد شامی برمیگرده میگه شما هدفتون این بود که بگید بین شاگردان من هم همچین انسانهای عالم و باسوادی هستن. پس امام علاوه بر آموزش به تربیت انسانهایی که بتونن از مرزهای اعتقادی دفاع کنن.
بله.
در بعد عملی هم همونجوری گفتیم این بود برمیاده به باورمندسازی. بحث اینه که این امام مرحله اول باید به از نظر عاطفی و حتی مالی همونجور که استاد گرامی جناب آقای رضایی فرمودن از نظر مالی عاطفی از شیعیان خودشون حمایت میکنن.
بله
این خیلی نقش داره در شکل گیری یک جامعه که بین رهبر و افراد اون جامعه حمایت های عاطفی و مالی وجود داشته باشه. دومین قدم امام که برداشت برای از نظر عملی این بود که بارها سفارش میکردن به شیعیان خودشون که با همدیگه بسیار مهربان باشید. میفرمایید اگر یکی از شیعیان ما برای رضایت خدا به دنبال دیدار و ملاقات با یکی از برادران مؤمن خودش باشه، هر قدمی که در این مسیر برمیداره یک ثوابی بهش نوشته میشه و یک گناهی پاک میشه.
در واقع به این وسیله اون دلبستگی های افراد در جامعه و اون رابطه های تنگ و تنگ اونها رو خواستن بیشتر کنن. بله
بعد امام میاد مثلا از وسایل ابزار عمومی در ترویج اعتقادات استفاده میکنه. ببینید امام میاد از شعرا خیلی حمایت میکنه. کویت ابن زید اسعدی یه شاعرین اهل بیت امام موقع همه گونه از ایشون حمایت میکنه. حمایت معنوی داریم، حمایت مادی داریم. یا از قصاصین کسانی بودن که خیلی وقتی جلسه برگزار میکردن عموم مردم شرکت میکردن. مثلا گزارشاتی داره میگه در جلسات علما 20 نفر بیشتر شرکت نمیکرد، ولی چون در مورد این قصاص یعنی داستان سرایان مثلا اکثریت عوام الناس اینجا امام باقر علیه السلام از قصاصین اهل بیت، یعنی کسانی که داستان سرایی میکردن در مورد اهل بیت، از فضایل اهل بیت میگفتن، از کرامات اهل بیت میگفتن، از مقامات اهل بیت میگفتن حمایت میکردن. بدین وسیله باعث میشه که معارف اعتقادی در جامعه نشت پیدا کنه. بحث دیگر هم بحث تشویق به فراگیری علوم بود که خیلی امام تأکید داشتن.
بله.
و مرحله چهارم هم در شکل دادن به این جامعه اعتقادی که آخرین نکته است که خدمتتون میگم که خیلی نکته دقیقی هم است، بحث اظهار کرامته.
بله.
ببین مثلا صحابی داریم میاد میپرسه که آیا امام از علم چیزایی که قرار امروز اتفاق بیفته آگاهی داره؟ امام واقعا میتونه جواب بده که بگه بله، ولی اینو نمیگه، عملا نشون میده. این طرف میگه الان چند دقیقه دیگه دو نفر آدم میان اینجا که اینا دزدن، مالی رو سرقت کردن، چند دقیقه این نمیذاره که دو نفر میان و اینا سارق بودن. یعنی امام اینجا با یک اظهار کرامت بحث علم غیب داشتن امامو به جامعه منتقل میکنه، نه صرفا یک بیان کردن سخن. یا جایی داریم که برای ختم کلام اینو میگم، ابوبصری که از اصحاب خاص ائمه اطهار علیه السلام نابینا بود، شون برمیاده روزی به امام باقر میگه که آیا شما همون که وصی انبیا هستید، آیا همانند انبیا میتونید بیمارها را علاج کنید، میتونید این نابینایی مرا شفا بدید؟
بله.
اینجا ما میتونیم بگه بله، صرفا به یک لفظ قناعت کنه، ولی میگه بله. بعد همونجا یه اشاره میکنه، دستی میشه بر چشماش، چشمای ابوبصری بینا میشه.
بله. یعنی ابوبصری که بعد از شایدان خاص امام صادق علیه السلام هم میشه.
بله. یعنی اینجا امام باقر از اظهار کرامت هم استفاده میکنه برای باورمندسازی امامیه به این اعتقادات که امام که جانشین پیامبره ولایت تکوینی هم داره، میتونه همچون انبیاء الهی بیمارها رو هم شفا بده، کور مادرزاد هم شفا بده.
بسیار عالی.
این هم یکی از راهلیه که برای باورمندسازی جامعه شیعه به اعتقادات صورت میگیره.
بسیار عالی. نه تنها امام علیه السلام میتونه مثل انبیاء الهی صاحب کرامات باشه و صاحب ولایت تکوینی، بلکه به عقیده شیعه بسیار بالاتر از انبیاء الهی دیگر، غیر از البته حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که سرآمد همه انبیاء و اولیاء و ائمه علیهم السلام هست، ولی نسبت به انبیاء دیگر امام علیه السلام برای مقامی بالاتر هست. در اشعار امام خمینی رحمت الله علیه میخوانیم که موسی عمران به پیشگاهت دربان، عیسی مریم به بارگاهت چاکر، آن یک چون دیدبان فرا شده بردار، وین یک چون قاپقان معطی بر در، آن یک تورات را بخواند از حفظ، وین یک انجیل را نماید از بر. یعنی اینها اومدن نزد شما و در واقع تورات و انجیل را هم از شماها آموختن، به تعبیری تعبیر زیبایی که در اشعار عرفا و علما و شعرای شیعه هست در فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه هم این نکته بود که ذکر کردیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رزاقی موسوی و همچنین از شما جناب آقای دکتر رجبی پور. فرصت برنامه در همجا به پایان رسید. ضمن تبریک مجدد این روز خدمت شما با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه شهاب دانش به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام با ما همراه بودین سپاسگزاریم و خدمت شما هم مجدداً این روز شریف رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. رو می‌کنیم به بارگاه امام باقر علیه السلام به قبرستان بقیع و عرض می‌داریم السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. ویژه برنامه شهاب دانش رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. در فصلی هستیم که سرماخوردگی‌های معمولی و ویروسی و بعضاً آنفولانزایی شایع هست و مردم از ترس ابتلا به ویروس کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم می‌آورند که خود این مسئله به گسترش و انتشار سریع‌تر بیماری در بین احاد جامعه کمک می‌کنه. بنابراین تا زمان تشدید و یا بروز علائم سندرم حاد تنفسی مثل تنگ نفس و علائم گوارشی لازم نیست به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم بیاریم. ویروس کرونا هیچ آزمایشی نداره، همچنین واکسن ویروس کرونا نیز تا الان ساخته نشده. حتی به فرض تشدید علائم تنفسی بیماری با درمان‌های رایج و درمان‌های مراقبتی در مراکز درمانی قابل کنترل و اصلاً جای نگرانی نیست. عمده بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند مشکلاتی از قبیل بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نارسایی کلیه، بیماری قلبی شدید یا بیماری‌های تنفسی آسم و برونشیت داشتند و یا افرادی بودند که هنگام تشدید علائم بیماری و پس از یک دور خود درمانی خیلی دیر به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کردند. بنابراین نباید نگران درمان عوارض ناشی از بیماری بود. بنابراین در خانه ماندن و استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات، استفاده از تبر و مسکن ساده، بخور سرد و اجتناب از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هنگامی که علائم ساده سرماخوردگی داریم از مهمترین راه‌های درمان هستش. به کودکان هنگام سرماخوردگی آسپرین ندهید و در صورت تشدید علائم بیماری از جمله تنگ نفس، سرفه شدید و خلقدار همراه با تب و نیز لرزش دست‌ها و علائم گوارشی به خصوص در کودکان و سالمندان به فوریت اونها رو به نزدیکترین مرکز درمانی برسونید.
من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر.
ماه رجب ابواب مناجات را برای شنیدن عاشقانه‌های بندگان می گشایند.
الهی 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 و خلق.
نگاه عباد الرحمن به آسمان است، همه دعوتی.
الهی و خلق.
سلام بر ماه رجب
و خلاقی و حرزی و موئید.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ساعت 4:30 بامداد هست. برنامه روشنا تقدیم به شما گرامیان میشه. تفسیر آیات 14-16 از سوره مبارکه مائده.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخن خداوند و آفریدگارمون سفره وحی و قرآن نشستیم، آیه به آیه تفسیر فشرده و روان و قطره‌ای داریم. جزء ششم رسیدیم سوره مائده و الان آیه 14 با هم بشنویم.
و من الذین قالوا اننا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
در آیه قبل، یعنی دو آیه قبل، آیه 12 داریم. لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. بعد آیه فرمود ولی اینها پیمان شکستن. اینجا میگه که از مسیحیان پیمان گرفتیم. از سوره مائده، سوره میثاق، سوره عهد انگار، چون همش میگه قول گرفتیم، اینا قول شکستن. یعنی به طور غیر مستقیم به مسلمان ها میگه که شما هم قول دادید، قول نشنید، در قدیر خون قول دادید، به پیغمبر قول دادید، ولی قول شکستی. نمونه های نقل میکنه از یهود و نصارا که اینها قول دادن قول شکستن، ما هم اینها رو توبیخ کردیم. این به ما میگه که پس حواستون جمع باشه، به قولتون وفادار باشید، وگرنه حالتون رو میگیرم. آیات قبل مربوط